با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی ببر از وفا کنار
گفتار 45 در بست نشستن حاجی بابا و دفع ملال وی از شنیدن قصه ای عجیب. بعد از دست به سر کردن نسخچی صدای درویش بلند شد و مدح خانان داخل صحن گردید و به نزد من آمد که چشمت روشن جان مفتی به در بردی و به شر نسخچی گرفتار نشدی. قرار بر این شد که مدتی با هم به سر ببریم. در صحن امامزاده حجره ای گرفتیم. از یاری بخت نقودم را یعنی 20 طلا و چند قران نقره با خود آورده بودم. قدری از آن را به لوازم ضروریه از قبیل حصیر و کاسه و کوزه و جاروب و کلک خرج کردیم. اما پیش از تکمیل اساس الحجره درویش پیش آمد که رفیق پیش از همه بگو ببینم نماز و روزه و غسل و وضویت به قاعده است یا اینکه باز همانی که در مشهد بودی. حاجی: اینها چه حرف است؟ خب تو قابض نماز و روزه من نیستی، به تو چه و به تو چه دخلی دارد؟ درویش: به من چه یعنی چه؟ اگر به من دخلی ندارد به تو خیلی دارد. این شهر قم جایی است که حرف دیگر غیر از ثواب و عقاب و حلال و حرام و نجس و طاهر در میان نیست. ساکنین همه یا سرسبز یعنی جناب سید، یا سرسفید یعنی سرکار آخوند، یا حمله شرعند یعنی طلاب، یا عمله دین یعنی مقدسین. همه زرد رنگ، دراز صورت، عبوس رو. اگر کسی را با چهره پر آب و تاب و خنده ببینند منافق و فاسق گویند. این است که من بعد از ورود به اینجا پیش از تبدیل آب و هوا تبدیل صورت و سیما می کنم. به مقتضای وقت و مقام ملاحظه طهارت و نجاست و کثافت و نظافت همه می کنم. کمرم که هیچ وقت خم نمی شد از رکوع و سرم که به زمین نمی رسید از سجده یکی می شکند و یکی پینه می بندد. می دانی که من که در سایر اوقات روی نیاز از همه سو تافتم قبله نفهمید مسلمانیم، در وقت خواب هم رو به قبله می خوابم و راه قبله اینجا را از انحراف و میل به یسار و یمین و جنوب و شمال بهتر از راه دهان خود می دانم. حاجی: خب اینها که می گویی صحیح، اما به چه کار می خورد؟ من مسلمانم، به خدا و پیغمبر و قیامت اعتقاد دارم، بس است. به این شدت و به این درجه که چرا؟ خیر، هرگز. درویش: چطور به کار می‌خورد؟ به این کار می‌خورد که نمی‌گذارد تو از گرسنگی بمیری یا سنگسار بشوی. این ملایان خود حد وسط را نمی‌دانند. باید بدانند که تو راستی مؤمنی یا نه. اگر مؤمنی باید که سر موی از سنن شرع فرو نگذاری. مثلا اگر بدانند که قرآن را معجزه و غیر مخلوق ندانی و خواه معنیش را بفهمی خواه نفهمی، با احترام و تجوید تلاوت و قرائت ننمایی، ریشت را به آب می رسانند. خدا نکرده اگر بفهمند تو صوفی، به جان پدر و مادرت که با دندان تک تکت می کنند. به این اعتقاد که برای هدایت به صراط مستقیم مستقیم تر از این راهی نیست. رفیق حاجی، اینجا را قم می گویند، سرزمینی است که ایمان فلک رفته به باد. اینجا نشیمن میرزا ابوالقاسم مجتهد است که اگر همت کند هر دینی را بخواهد به مردم تلقین تواند کرد. در پیشرفت حرف اعتقاد همه این است که با پادشاه سر و کله میزند و فرمان پادشاه را به مردم بیش از پارچه کاغذ قلم ندهد. حقیقتا آدمی خوب است، اما عیبش این که دشمن درویش و صوفی است و ما را سخت خار می دارد. به جز این هیچ عیبی ندارد. بعد از استماع این سخنان، اگرچه به سبب بعد عهد نماز کردن به من زور و دشوار بود، اما برای مصلحت وقت و به خصوص به جهت قبول عامه لازم آمد. بنای طهارت و وضو و نماز گذاشتم، به شدتی که گفتی از برای همینها زنده ام. فی الواقع اول تکلف و مخل میپنداشتم، در آخر دیدم بد مشغولیتی نیست، برای دفع ملال و وقت گذرانی معقول به کار میخورد. وقت اذان صبح برمیخواستم و در سر حوض با بیمعنی و سخت در این تکلفات شیعه وضو می ساختم. پس از آن در منظر همه انظار با قرائت جهر که از چهار جانب شنیده می شد نماز می خواندم، به این امید که آهسته آهسته گوش زده همه شود. هیچ صورتی مثل صورت من منحوس و نامیمون و پرملعنت و بی عقور نبود. درویش خود نیز در تقدس فروشی و ظاهرسازی از قبیل زمین نگریستن، آه سرد کشیدن و بیهوده لب جنبانی، سکوت ساخته، ترشی رو، کچخلقی و بیمزگی پارسایی به گرد من نمی رسید. پیشانی را داغ نهادم و سبیلها را از بیخ برچیدم، چشمها را سرمه کشیدم، مهر در بغل، تسبیح در دست، مسواک در کمر، با پایی بیجوراب و کفش شلخته پاشنه تخته ملحدی شدم حسابی. عنقریب معلوم شد که از بستیانم. خاصیت زهد فروشی که درویش بیان کرده بود به رأی العین مشاهده نمودم. آوازه بدبختیم به طبع به میل دلم به هر جا پیچید که مجرم به جرم دیگریم و به جد و یقین می گفتند که خطا از حکیم است و این بیچاره محکوم شده است. با معارف و مشاهیر آشنا شدم و کار به جایی رسید که می گفتند اگر در بست نبودی هر آینه تو را در مسجد خود پیش نماز می کردیم. دیدم آن زهد ریایی بهترین وسیله اکتساب شهرت و دانشمندی و دانایی است و در سایه شمار پی در پی تسبیح و جنبش لاینقطع هنک و پوزه و آه اندوهناک گاه گاهی شاهراه اعتبار و احترام بر رویم گشوده شد. از کثرت وصول لقمه مفت من و درویش بیان که دیناری مایه گذاریم وقتی خوش می گذراندیم. زنان از میوه و عسل و نان روغنی آوردن کوتاهی نمی کردند. من هم گاهی تعویزی به بازویشان می بستم و تلسمی به گردنشان می انداختم. خلاصه با اینکه در ظاهر گذرانمان موافق طبع شد، اما در معنی خیلی خنک بود و بیمزه. از اتفاقات خنده‌رویی رفیقم نیز کم کم به کم شدن بلکه به نماندن روی گرفت. عاقبت برای گذراندن پاره ای از آن ساعتهای سال نما او را واداشتم تا قصه های از برکرده خود را یکان یکان بگوید و قصه ای را که در مهتابی حوض سلطان با آن حسن نتیجه بیان کرده بود فراموش نکند که گذران وقت را دستاویز خوبی دیدم. ای مستمع، میبینم تو هم مانند من دلتنگ شده ای. برای اینکه به همان گونه که درویش از من رفع دلتنگی کند من از تو کنم، یکی از قصه های او را به تو باز میگویم، خواه خوشت آید خواه نیاید. خواهی دانست که ذهن بیچاره بست نشین با چه چیزها از اندوه و ملال رهایی می‌یابد. حکایت سر بریان. خونگار امروزی روم سنی است پاک، متشرع، متدین، در راه ایمان سخت پایدار و در حفظ ناموس شرع استوار. چون بر تخت سلطنت استقرار یافت، آوازه در انداخت که بسیاری از رسوم و عادات خاصه کفار را که به مملکت به اسم علا فرانق راه یافته باید بر انداخت. بر ذمه ما واجب است که همه اشیاء را به حالت اصلی و به سادگی طبیعی برگردانیم و طریقه حکمرانی ترکان و یاسای قدیم خود را که متروک شده مجدد باید ساخت. بنابراین عادت تبدیلگردی و تجسس احوال و افکار را که از دیرگاهی باز فراموش شده بود نو کرد. در باب لباس تبدیلی خود و همراهان بسیار سختگیری می نمود و به نوعی پوشیده می داشت که کسی از حرکات ایشان سر مویی وقوف نمی یافت. چندی پیش از این که در ممالک ترک، خاصه در استانبول، ناخشنودی بسیار و آثار شورش در مردم پدیدار گردید، خونگار اطلاع حال مردم را به نفسه خواست. آهنگ آن کرد که تبدیلگردی خود را از ندیمان خاص و همرازان خود نیز پنهان دارد. بنابراین خیاط‌های مختلف آوردن و لباس‌های مختلف ساختن گرفت. یک بار از غلامان خاص خود خواجه منصوری را برگماشت تا خیاطی غیر معروف با کمال احتیاط برای دوختن لباسی نو آرد. غلام زمین خدمت بوسیده به هر جانب شتافتن گرفت. در پهلوی بزستان پیرمردی خمیده قد و چشمانش از شدت نظر به کار به تحمل بار عینک دوچار، در دکانی که گنجایش اندام او بیشتر نداشت مشغول وصله‌کاری دیده گفت: اینک وصله کار من. سلامی داد و دست مریضات گفت. پیرمرد اول از شدت التفات به دوخت و دوز ملتفت او نشد. در آخر به هوای صدا سری بلند کرد. مردی موقر دید. محلی نگذاشت چه خود را قابل خطاب او نمی دانست. چون خود را منظور نظر آن مرد موقر دید، عینک از چشمان برداشت و کار به کنار گذاشته خواست به زانوی ادب بنشیند. منصوری دست به شانه اش نهاد که زحمت مکش، از کار ممان، اسمت چیست؟ استاد خیاط. غلام شما عبدالله، اما دوستان و یک جهتان بابا عبدال میگویند. منصوری: تو خیاطی؟ بابا عبدال: هم خیاط و هم مؤذن مسجد بازار ماهی، چه باید کرد؟ منصوری: خب می توانی برای من زحمتی بکشی، حمالی بکنی؟ بابا عبدال: کارم چه چیز است؟ برای همین اینجا نشستم، بفرمایید چه خدمتی است؟ منصوری: رفیق آهسته، پرتند نرویم، مبادا بیفتیم. آیا به این مسئله راضی هستی که نیمه شب آمده چشمان تو را ببندم و برای حمالی که گفتم همراه من بیایی؟ بابا عبدال: این مسئله دیگر است. وقتها قدری نازک و ناهموار و سرهای پران بسیار است. سر خیاط بینوا از سر وزیر و قبودان پاشا متشخص‌تر نیست. مزد درست بده، اگر بخواهی برای ابلیس هم لباس تلبیس توانم دوخت. منصوری: از این قرار به این قرار راضی هستی؟ و دو طلا بر مشت او نهاد. بابا عبدال: راضیم، خدمت را بفرمایید. پس قرار بر این شد که منصوری نیمه شب به دکان بابا عبدال بیاید و او را چشم بسته ببرد. چون بابا عبدال تنها ماند، مشغول به کار، سراسیمه با خود می گفت حمالی من با چشم پوشیده چه می تواند بود؟ پس برای اینکه مژده این سعادت تازه را به زن خود برد، از سایر اوقات زودتر در دکان خود ببست و در پهلوی مسجد بازار ماهی به خانه خود رفت. دلفریب زن بابا عبدال در خمیدگی قد جفت با شوهر همسر بود. به دیدار آن دو طلا و به امید عقبه او سفره را از کباب و سبزی‌ها و میوه و مربا بیاراست و قهوه تلخی بر پشت آن نهاده، زن و شوهر بنای اشکم و آب زنی گذاشتند. در نیمه شب بابا عبدال صادق الوعده و منصوری از او صادق الوعده تر در دکان بابا عبدال یکدیگر را جستند. بیان که بابا عبدال سخنی گوید، منصوری چشمش را ببست و از کوچه و پس کوچه به حرمسرای پادشاهی برده، از در کوچکی به خلوت خاص سلطانی درون برد. چون چشمش بگشود اتاقی دید زمینش از انواع قالی‌های نفیس گسترده و صفه‌هایش از قماش‌های گوناگون آراسته، اما به جز یک چراغ در وی روشنایی نه. منصوری بابا عبدال را در آنجا نشاند و برفت و با بقچه کشمیری برگشت. از میان بقچه لباسی درویشی در آورد و به بابا عبدال نشان داد که نیک بیازمای و ببین برای دوختن لباسی به این قسم چقدر وقت لازم است و درست پیچیده باز به بقچه بگذار و از جای مجنب تا من برگردم. بابا عبدال لباس را به این سوی آن سوی گردانیده نیک بیازمود و به موجب امر باز به بخچه نهاد. ناگاه مردی مهیب بلند قامت که از دیدارش بابا عبدال را سراپا لرزه گرفت داخل شد و بیان که سخنی گوید بخچه را برداشت و بیرون رفت. دو دقیقه دیگر بابا عبدال از حیرت حال اول به خود نیامده در دیگری بگشود و مردی با لباس فاخر بقچه کشمیری به وضع و بزرگی بقچه اول بیاورده به پیش پای بابا عبدال نهاد و بی آن که لب به سخن و یا چشم بر روی بابا عبدال گشاید زمین ببوسید و برفت. بابا عبدال با خود در اندیشه که این کار بد نباید بود و من باید آدمی بزرگ شوم، اما از همه بهتر این بود که در گوشه دکان باز به همان وصل کاری مشغول باشم و این حمالی را با همه سود به گردن نگیرم. که می داند مرا برای چه به اینجا آوردند؟ دخول و خروج مردمان غریب که به زبان بسته می مانند هیچ خوب نمی نماید. اگر تواضع نمی نمودند و سخن می گفتند همانا بهتر می بود و من می دانستم چرا به اینجا آمدم. شنیدم پاره ای زنان را به جوال می دوزند و به آب می اندازند. یحتمل برای آن گونه خیاطی مرا به اینجا آوردند. بابا عبدال با خود در این سخنان که منصوری داخل شد و بیان که حرفی دیگر بزند گفت بخچه را بردار، و باز چشم او را بسته از جایی که آورده بود به آنجا رسانید. بابا عبدال در عهد خود استوار بی هیچ جواب و سؤال وعده داد که بعد از 3 روز حاضر است، 10 طلا بیاور و از دکان بگیر. بابا عبدال به خانه خود برگشت تا زن خود را از انتظار به در آورد. در راه با خود می گفت راستی این کار به زحمتش می ارزد، آسمان در این آخر عمر خوب نانی برایم پخت. 2-3 ساعت به صبح مانده بود که در خانه را بزد. زنش با عزت و احترام بگشود و بخچه را 2 دستی بگرفت. بابا عبدال فریاد برآورد که دلفریب جان مژده، کار این را می گویند، تمام بشود ببین چقدر مزد می دهند. صورت دلفریب بخندید و دماغش چاق شد. خواست سر بخچه را بگشاید. بابا عبدال گفت حالا بیا بخوابیم، وقت گشودن او نیست. دلفریب گفت تا نگشایم و نبینم چه آورده ای راحت نمی شدم و خوابم نمی برد. پس بخچه را بگشود و به دم روشنایی برد. چه دید و چه شد؟ تو خود قیاس کن و ببین خیاط و زنش به جای لباس در بقچه سر آدمی در هم و برهم کشیده در دستمالی ببینند چه حالتی به ایشان دست می دهد. سر بریده از دست زن قلطان بیفتاد. اول زن و شوهر چشم پوشیده قدری تفکر کردند، بعد از آن ساکت و صامت قدری بر روی یکدیگر نگریستند، به طوری که به هیچ زبان و بیانی نمی آید. پس دلفریب نعره بزد که عجب کاری آورده ای، قربان کارت بروی. مرده که این چه کار است؟ مگر بدبختی درون خانه من کم بود که این همه راه رفتی و از بیرون آوردی؟ سر مرده آورده ای که لباس بدوزی؟ خاک بر سر مردت. بابا عبدال ای انا سنا بابا سنا، به کله پدر و مادر آن که این بلا را به سر من انداخت. همان وقت که آن سگ سیاه چشم مرا میبست و میگفت صدا در میاور، دلم میتپید و گواهی میداد که بی چیزی نیست. با همه ترکی میدانستم که حمالی گفتن او محض لباس دوزی نباید باشد. پدر سوخته به جای لباس سر آدمی جا زده است. خداوندا حالا چه باید کرد؟ راه خانهش را نمی دانم تا سر را ببرم به صورتش بزنم که ننه سگ بیا لباست را بگیر. حالا است که بستانچی باشی با 1000 باشی دیگر به خانم می ریزند که بیا و خونبهای این سر را بده. آنگاه خر بیاور و معرکه بار کن. احتمال است که مرا بیاویزند یا خفه سازند یا پوستم از کاه پر کنند. دلفریب جان بیا و تدبیری بساز. دلفریب باید گریبان خود را از شر این سر خلاص کنیم. مگر غیر از ما آدم قحط بود که باید این سر به گردن ما بیفتد؟ بابا عبدال خب حالا روز روشن می شود، هر کار کردنیم زود بکنیم. دلفریب یک تدبیری به خاطر من می رسد. همسایه امان حسن نانوا حالا تنورش را می افروزد. اکثر اوقات همسایگان بیزی و کماجدان می دهند بپزد. عادتشان این است که در اول شب آنها را می برند و دم تنور می گذارند. چطور است این سر را در دیزی ببریم در دم تنور او بگذاریم تا بپزد؟ و چه لازم است که بعد از آن برویم بیاوریم گور پدر دیزی؟ بگذار به گردن حسن بیفتد. بابا عبدال به عقل زنک ماشاءالله گویان در وقتی خلوت سر را در دیزی برده در پهلوی ظرف‌های دیگر که آورده بودند بپزند بگذاشت و بجست. پس زن و مرد در را محکم چفت کرده به غنیمت شال و دستمال خرسند بخوابیدند. حسن پسری داشت محمود نام، پدر و پسر هر دو به تقدس معروف. در آن حال تنور می افروختند. ناگاه سگی که برای ریز چینی نان اکثر به آنجا می آمد و بسیار عزیز می داشتند بیامد و به طرزی غریب و عجیب پارس کردن گرفت. حسن روی به پسر کرد که آیا این سگ را چه شده است؟ باید چیزی غریب دیده باشد. محمود به این سوی آن سوی نگران سبب پارس سگ را ندید، گفت بیرشیوق، یعنی چیزی نیست، و برفت. اما سگ چندان پارس کرد که حسن ناچار به جستجوی سبب افتاد و سگ دیوانوار بوی همی کشیدی و پیرامون دیزی بابا عبدل همی گشتی و بر روی حسن جست، تا اینکه حسن را یقین شد که در دیزی چیزی است. سرپوش را برداشت، سر بریده‌ای دید در دیزی، چشم باز، و لازم نیست که بگویم حالش چون شد. فریاد برآورد که لا اله الا الله، و چون آدمی کم جگر نبود سرپوش را از دست نینداخت، بلکه باز به جای خود نهاده پسر را بطلبید که فرزند محمود، دنیا بد دنیایی شده است و مردم دنیا بد مردمی. نابکاری سر انسانی را برای پختن در تنور فرستاده است، اما از یمن طالع ما و به برکت شعور سگ تنور ما ملوث نشد. در این باب آسوده باشیم، اما چون پای شیطان در میان است بگذار آنچه ما باید ببینیم دیگری ببیند. اگر بدانند که در تنور ما سر آدم پخته می شود دیگر کسی از ما نان نمی خرد. باید از گرسنگی بمیریم. اسممان به این در می آید که نان را با روغن آدم چرب می کنند. اگر به اتفاق موی از نان ما در آید می گویند موی ریش انسان است. محمود جوانی بود 20 ساله و در خشک مغزی پسر پدرش، اما اندکی زود تدبیر و شوخ. این قضیه را اسباب شوخی دید و به هیئت غریب و زشت سر نظر کرده سخت بخندید که این سر را به دکان علی کور دلاک یا علی دلاک کور که روبروی ماست میبریم. علی در کار واکردن دکان است، با یک چشمی خوب نمیتواند دید و ما خوب می توانیم کار خود را ببینیم. بابا تو را به خدا چنین کنیم. پدر به تکلیف پسر راضی شده، وقتی که علی کور به سر آب رفته بود محمود سر را برد و در دکان او به تاخچه پشت بر دیوار نهاد و در اطراف او پار کهنه ای چند پیچید، مثل اینکه مشتری است و حاضر سرتراشاندن نشسته است. پس با حیله مخصوص اطفال به جای خود آمد تا از تأثیر تدبیر خود به علی کور کیف کند. علی کور عصازنان داخل دکان شد، به اطراف نظر کنان از عکس شعاع آفتاب که تازه بر پنجره‌های کاغذین دکان تافته بود آن صورت را بدید و در حقیقت مشتری پنداشته گفت سلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیزی خوبی کرده اید. چشمم درست نمی بیند اما موی سرتان خیلی بلند شده بوده است و تراشیدن لازم داشته است. چرا پیش از وقت کلاهتان را برداشته اید؟ بلکه زکام بشوید. چون جوابی نشنید با خود گفت معلوم است یا گنگ است یا کر، من هم که کورم، با هم جفته توانیم رفت. پس روی به او کرد که عمو بیگ، یک چشمی من مبین، اگر بالمره کور شوم سر تو را توانم تراشید. تیغ من در سر تراشی از چاقوی گوش بران تیزتر است. آنگاه با آداب تمام لنگ و صابون حاضر کرد و تیغ به فسان زده روی به مشتری برفت. همین که دست به آن سر افسرده زد، چنان زود واپس کشید که گفتی سوخت. گفت: رفیق، سرت سخت سرد است، گویا یخ زده است.
به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی.